نیاز دارن اساساً در واحدهایی هستند که این واحدها نماینده کارگری ندارن، تشکل مربوطه رو ندارن، عضویت ندارن و خیلی مسائلی که ما زمانی که قانون کار رو می نوشتیم در حقیقت فکرمون شرکت ایران خودرو کارخانجات خیلی بزرگ بوده که ساختارهای خیلی منظمی دارن
که الان ندارن.
حالا باز هم در بهترین حالت به سال لحاظ شکلی این ساختار رو دارن، ولی بنگاه های خرد و کوچک ما که بخش عمده ای از شاغلین ما در اونها هستن و بسیاری از این عزیزانی که حتی این وایسشون هم به جایی نمیرسه، یعنی صداشون رو رسانه ها اصلا نمیره، پخش هم نمی کنن، اونها کسایی هستن که تو بنگاه های زیر 10 نفر دارن کار میکنن.
من اجازه دارم این رو این سوال رو بپرسم که الان این شما هم در کنار ما به طرح مسئله دارید میپردازید، یعنی عملا من میتونم بگم از طرف شما هم من الان راهکاری نمیشنوم، اما اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر فدایی من خیلی بیشتر با شما ادامه ندم، ولی این رو میخوام از شما بپرسم. الان صحبت های آقای هاشمی، من، آقای کارگر، آقای دکتر بابایی رو شنیدیم. شما پیشنهاد مشخصتون به ویژه برای دکتر کارگر که بتونیم یک سامانی بدیم چی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من واقعا متعجب هستم که نماینده دولت آقای کارگر دوست عزیز من این انتقاد رو داره، نماینده مجلس عزیز این انتقاد رو داره، کارگرم دنبال این هستش که به حقش برسه ولی کار انجام نمیشه. بگردیم پیدا کنی پرتغال فروش رو. جریان چیه؟ یعنی وقتی خود دولت عاجز هست از دادن پاسخ به این سوال کاملا واضح، من نمیدونم هر دفعه داریم بحث میکنیم، چند سال دیگه باید بحث کرد؟ الان قرارداد سفید امضا که داره اجرا می شود، اگر دقت بکنید همواره بخش کارفرمایی در صدد این هستش که اول بمونه روپا در این شرایط بحرانی.
بله.
شرایط بحرانی رو چگونه ایجاد شده؟ وقتی که ببینید من الان میگم بحث وقتی وارد کار میشیم، قوانینی که در داخل کشور ما هست برعکس اون چیزی که ارائه میکنن حامی تولید نیست.
تموم شد و رفت. ما هم حرفمون همین آقای فدایی عزیز. ما داریم میگیم ما یه سری قانون داریم توی کشورمون که الا ماشاءالله درباره بحث تولید و ضرورت اشتغال و اینها توش صحبت شده. اما ما داریم از 4 تا دونه قانونی که نه به صلاح کارگر نه به صلاح کارفرما استفاده میکنیم و من نمیدونم این جواب رو از کی باید بگیریم. شمایی که متخصصین بفرمایید که الان ما یک نفر از مجلس داریم، یک نفر از دولت، کی باید جواب ما رو بده؟
الان ما موندیم. ببینید من الان تو بخشی هستم که هم با جوانان سر کار دارم، هم تو بحث توسعه روستا هستم. بالای 42% فارغ التحصیلای دانشگاهی چون با عنوان استاد دانشگاه درگیر هستم با این موضوع الان، شاهد، یعنی از نزدیک دارم حس میکنم این مسئله رو. و جالبه برای من که هم نماینده مجلس منتقد هست به این وضعیت، دولت منتقد هست نسبت به این وضعیت. من نمیدونم از کجا باید مسئله رو حل کنیم. ببینیم از بیرون باید کسی بیاد این هم مسئله رو برای ما حل کنه یا نه.
آقای دکتر بابایی، ما یه قانونی داشتیم که اجرایی خیلی وقت بهش توجه هم نمیشه، نمیگیم اجرایی نشد، اصلا بهش توجه نمیشه در این اینکه تو شعارمون بیاییم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.
احسن.
اگر این قانون بهش توجه میشد، شاید آقای فدایی اینقدر با دل پردرد صحبت نمیکردن و شاید آقای کارگر هم اینطور در واقع حیران نمیموندن که باید چه کرد. الان ببینید ما بازم تاکید میکنیم، دولت در پس دولت، مجلس در پس مجلس آمده، هم در ابتدا، هم دولت ها هم مجلس ها در ابتدا شعارهای خوب دادن، وعده های خوبی دادن، هیچ کدوم اجرا نشده، نه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که اگر این کار اجرایی میشد الان من کارگر میتونستم از کارفرما امید داشته باشم بهم ایدی بده، بهم مزایا بده، حقوقمو بالا ببره، استخدامم کنه. آقای دکتر بابایی چه کار کنیم؟ پیشنهاد مشخص شما چیه؟
خدمت جناب عالی عرض بکنم، شما این بحث اصلا عوض کردی. ببین اصلا بهبود کسب و کار چه ربطی داره به قرارداد سفید امضا؟
به خاطر اینکه اگر کارگر کارفرمای من تأمینی نداشته باشه، خودش از آینده خودش مطمئن نباشه.
اصلا من چنین اعتقادی ندارم.
پس شما اعتقادتون رو بفرمایید.
من اصلا چنین اعتقادی ندارم. من با نماینده مجلس مملکت، چون 20 سال من تو حوزه کارگری کار کردم، اصلا چنین فضا رو من قبول نمی‌کنم متأسفانه.
پس به نظر شما راه حل چی است؟ بفرمایید.
من راه حلش همین عرض می‌کنم. ببین اصلا ربطی به این مسائل نداره. ما الان تو این کشور بعد از انقلاب تقریبا 4-5 میلیون جوان بیکار این مملکت رو نشد گرفته از سیاستهای غلط اقتصادی ما، تعمیل کردیم به جامعه، کاری نمیتونیم بکنیم، ربطی به بود کسب و کار نداره. الان ما مگه سال 1984 همین به همین کارفرمایان مملکت بالای هزار میلیارد تومان تجارت ارزان قیمت ندادیم.
فقط به ایران خودرو و سایپا دارید، دیگه به کی دادیم؟
نه با سفته، با سفته وام ندادیم تو مملکت، مگه شغل ایجاد شده؟
آقا به کی وام دادید شما؟ اونایی که وام گرفتید که الان تو دادگاه دارن قوه قضاییه دارن ازشون حساب پس میگیرن.
فرار کردن رفتن.
این آمارا غلطه. ببین من تو استان مازندران مدیر کل کار اون استان بودم.
خدا خیرتون
بده. تمام بانک‌های اقتصادی ما 1500 میلیارد من دادیم. من نمیگم که کارفرمایان سوء استفاده میکنن
یا خدا نکنه. سوال این است آیا تمام این تحصیلات به جای مناسبش داده شده یا با پارتی و رابطه پسرخاله فامیل من اومده گرفته؟
آقای هاشمی به خدا بیش از 70 80 درصد بانک‌های محترم من خودم درگیر مسائل مستقیم بوده، 27 80 درصد در همون راستا داده شده. ولی ببین، ولی اما این ببین ریچون، ببین ما متاسفانه سیاست‌های اقتصادی پول محوره. ما که تا کی کجای دنیا پول مبنای توسعه اقتصادی می‌شود؟ ببین تفکر اقتصادی، تفکر بهره‌وری، تفکر انسانیت، تفکر ببین تمام دنیا، ببین تمام دنیا 8 الی 10 درصد از دقیقا رشد اقتصادیشون رو از توجه به نیروی انسانی دارن ایجاد میکنن، ولی ما نیروی انسانی رو تو سیستم
آقای دکتر بابایی عزیز یه لحظه با هم دیگه
من
عرضمو بگم لطفا، عذرخواهی میکنم، من میخوام که با هم دیگه به یک نتیجه منطقی برسیم فارغ از لفاظی هایی که شاید خیلی از کارگرا حتی حوصله شنیدنش هم نداشته باشن.
بله.
شما دارید میگید 40 خورده‌ای ساله که ما سیاست‌های اقتصادیمون کلن غلط بوده.
بله.
یعنی ما 10 دوره مجلسمون، 11 دوره دولتمون، نمیدونم 5 دوره تغییر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه اینها که سیاست گذار بودن توی کشورمون اشتباه کردن. من از شما اجازه بفرمایید.
بله.
من از شما به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس 11ام، مجلس نوپای 11ام میخوام 4 تا راهکار بشنوم که از طریق اون کارگرها اوضاعشون بهتر بشه.
ببین من قبل از این راهکار خدمت شما عرض بکنم، من سوال دارم. الان توی دستگاه‌های دولتی ما درست؟ مگه اینا بهبود کسب و کار میخوان؟
نه سوال منم حالا اینه آقای دکتر، سوال اینه چقدر از دولت باید انتظار داشته باشه که استخدام کنه؟
عرض می‌کنم خدمت شما، ما همونجا بس میگن که 950 هزار میلیارد تومان ما یارانه پنهان داریم، درست؟ ما یه نرخ بیکاری سالانه بین 8 تا 10 درصد نشأت گرفتن سیاست‌های اقتصادی کشور ما برای تمام کشورها طبیعیه. حتی من اینو میپذیرم، برای این باید ما قوانین و راهکار ارائه بدیم. اما ما 6 7 میلیون جوانی رو تو این کشور به عنوان سربار تولید کردیم که به هیچ وجه من الوجود ماها که مجلس 11ام گذره ده مجلس دیگه هم نمیتواند کار بکنه، چون جنگ بود، چون سیاست‌های اقتصادی بعد، یعنی ما سینوسی آخر به خود کردیم. یه موقع اومدیم گفتیم توسعه به هر قیمتی، اون موقع گفتیم عدالت اجتماعی، یه موقع مهربانی. ببین ما تفکرات اقتصادی ما ثبات نداشت، با شیبی مثبت به سمت جلو حرکت نکرد. هر دولت اومد سیاست اقتصادی مملکت رو عوض کرده، نگرش‌ها ما نگرش‌های توسعه‌ای به معنای واقعی با استانداردهای دنیا نبوده. وقتی اینا نبوده باید اولا باید تصویب سیاست باید انجام بگیم، اول راکار. یعنی دولت این بود، دولت که بعدی اومد نباید بگوید همه سیاست های اقتصادی دولت قبلی رو نفی بکنه، باید مثبت های دولت قبل رو بیاد در سیاست های کلان شجاری و ساری بکنه.
اگر
الان ما مجلس 11ام همه سیاست های اقتصادی مجلس 11ام رو 10ام رو سیاه نباید ببینیم.
بس.
ببینیم واقعا اونجا چه کارهایی کردن.
واقعا جای تحسین داره دکتر بابایی، ما واقعا تحسینتون میکنیم به خاطر این فرمایشات، بسیار عالی هست. اما چون وقتمون هم کوتاه هست، اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر کارگر نظرشون رو بفرمایید. ما چون وقتمون خیلی کوتاه هست، ما قطعا این بحث رو تو فردا هم ادامه میدیم. اگه شما هم قبول دعوت بفرمایید حتما فردا هم این موضوع ادامه میدیم.
من در این مورد تو 100 سال 100 بار دیگه هم دعوت
میکنم، تلفنی
میام. به دلیل اینکه ما تو این بحث واقعا کار داریم، ما باید برای مجلس ببین فهم درستی رو مجلس و دولت و مذهب باید از در این حوزه داشته باشه. اگه فهم رو مشترک نکنیم،
متشکرم آقای دکتر بابایی، سپاسگزارم.
ان شاء
الله متشکرم. باعث تاریخ خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. آقای دکتر فدایی سپاسگزارم از حضرت عالی. ان شاء الله فردا این بحث رو ادامه میدیم. متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر کارگر بفرمایید، ما صحبت پایانی از شما بشنویم در یک دقیقه.
خیلی تشکر میکنم. موضوع مهمی هست. به درستی تاکید کردید فضای کسب و کار که یکی از ارکانش بحث اصلاحات مربوط به قوانین مناظر در بازار کار هست. به نظر من تا زمانی که مسئله دقیق شفاف بررسی نشه، ابعاد موضوع، ببینید تغییر نیروی کار، تغییر جنس کار اتفاق افتاده، حوزه های جدیدی که دورکاری، نمیدونم کاری که مبتنی بر لوکیشن نیست، فریلنسرها، اتفاقاتی که تو حوزه آیتی افتاده، همه اینها داره این علامت رو به ما میدهد که نیازمند قوانین و سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط کارمون هستیم. اگر این رو خوب بفهمیم، یه تخصیص وظایفی، یعنی در حقیقت تفکیک وظایف هم باید صورت بگیره. یک سری حوزه‌هایی هستن که ریسکاش قابل در حقیقت برآورد هست برای بنگاه، برای کارفرما. اونها رو باید ببریم در قالب روش‌های بیمه‌ای، از جمله بیمه بیکاری. مثلا احتمال اینکه یک نفر بیکار بشه با توجه به شوک‌هایی که به بنگاه وارد میشه، به بازار کار وارد میشه، به اقتصاد وارد میشه، اینها قابل پیش بینی هست. هر آنچه که قابل پیش بینی هست مخاطرش میتواند در قالب پوشش های بیمه مدیریت بشه. الان بیمه بیکاری فقط بیکاری فرد کارگر رو پوشش میده، به بنگاه کاری نداره، به وضعیت خود کارفرما هم اهمیتی نمیده، در صورتی که کل حق بیمه بیکاری رو کارفرما میپردازه. از اون طرف یک سری هم مخاطراتی هستش که واقعا برآورد اون در حقیقت محاسبه سخت هست یا قابلیت این رو نداره. اینها رو باید واقعا دولت ها و در قالب سیستم های حمایتی و رفاهی ببینیم. این هم نیازمند این هست که فصل‌های از قانون کار اساسا بازنگری.
انشالله ما حتما انشالله فردا این بحث رو ادامه خواهیم داد. ممنونم آقای دکتر کارگر، با حضرت عالی خدافظی.
زنده باشید،
پیروز باشید، متشکرم، خدا نگهدارتون. محمد حسین جان، نظر شما چیه؟
والا من که نظر نمیدم، میدونی من دلم میخواد که ما فقط طرح موضوع بکنیم بعد دیگه قضاوت رو بسپنیم به مردم دیگه، ولی یه چیزی هم هست، این که این مردم توقع دارن از مسئولینش، توقع حرف زدن ندارن. شاید
شک کردم.
صبح و گفتگو هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-10,35، تلفن های ما 2265 2285 و 2786-10,35. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
حادثه هفتم تیر و شهادت شهید مظلوم مرحوم دکتر بهشتی و دیگر یارانش یک مقطعی شد برای حرکت عظیم انقلاب به سمت هدفهای خود. بعد از آن که می‌خواستند این حرکت را منحرف کنند به طرفهای دیگر، این شهادت‌ها پشتوانه است، پشتوانه حرکت است. لذا ما در حرکت خودمون، در مسئولیت‌های خودمون، همیشه بایستی یاد این فداکاری‌های بزرگ باشیم و بدانیم که اگر ما امروز در بخش قضایی کشور یا در قوه مجریه یا در بخش قانونگذاری یا در سایر دستگاه‌های کشور توان و فرصت خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران را داریم، این به برکت اون شهادت هاست، این در سایه اون فداکاری هاست. بدانیم که آنچه امروز در دست ماست آسان به دست نیامده است. جانهای عزیزی فدا شدند، انسانهای بزرگی فداکاری کردند، خونهای گران قیمتی بر زمین ریخته است که این نظام به پشتیبانی آنها توانسته است روز به روز بر اقتدار خود بیفزاید. قدر بدانیم این مسئولیتها را، این توانایی کار را، این فرصتها را و کار کنیم.
امروز هفتم تیر، سال روز بزرگداشت قوه قضاییه هست، به بزرگداشت شهادت شهید دکتر بهشتی و یاران با وفاشون. میخواییم بزرگداشت قوه قضاییه رو داشته باشیم جناب آقای محمد حسین خان هاشمی با میهمانان ارجمند و ویژه و متخصصمون تو این حوزه، جناب آقای دکتر احمد رفیعی مدیریت محترم کل حقوقی قوه قضاییه، همینطور جناب آقای امین همتی نژاد معاونت محترم مدیر کل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه. آقای دکتر رفیعی سلام، صبحتون بخیر، تبریک عرض میکنیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه وزین صبح گفتگو. همچنین تبریک میگم ایام دهه کرامت رو و گرامی میدارم، یاد و خاطره امام راحل رحمت الله علیه و شهیدان انقلاب اسلامی و به ویژه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یارانشون رو در روز هفتم تیر که به نام روز قوه قضایی نامگذاری شد. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر منم سلام میکنم بهتون، صبح خیر میگم، تبریک ویژه.
جناب همت نجات سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم.
خواهش میکنم.
ما به مناسبت
سلامت ایام رو هم اجازه بفرمایید که بنده به همکارانم به ویژه در دستگاه قضا تبریک عرض کنم.
میکنم. متشکرم از شما.
منم سلام میکنم بهتون. امین جان به حوزه تخصصی من در دورترین نقطه ممکن وای میستم.
اختیار دارید. آقای دکتر رفیع، ما علاوه بر اینکه تبریک عرض میکنیم، میخواییم تو این فرصت کممون تو برنامه رادیویی صبح گفتگوی رادیو گفتگو درباره فعالیت‌های اداره کل حقوقی قوه بپرسیم و اینکه اداره کل حقوقی قوه قرار هست که یک سری نظرات مشورتی تو حوزه تخصصی خودش ارائه کنه برای اینکه ما بتونیم عدالت رو محقق کنیم و ارتقاء سطح کیفی آرا رو هم داشته باشیم. این موضوع لااقل تو دوره جدید قوه اهمیت زیادی بهش داده شده. تو حوزه نظر میخوام تو حوزه اجرا هم بپرسیم.
بله ممنونم. به حضور شما عرض شد ابتدای توضیح میدم راجع به ساختار تشکیلاتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه. این اداره از ادارات بسیار قدیمی و نامآشنای دادگستری است، یعنی تقریبا برای جامعه حقوقی کشور شناخته شده است.
بله.
حدود یک قرن از تأسیس این اداره میگذره و بر اساس تشکیلات جدید مصوب ریاست محترم قوه قضاییه در سال جاری 5 اداره رو در خودش داره در کنار کمیسیون های 12 گانه تخصصی، کمیسیون هایی که متشکل از قضات عالی رتبه ستادی و اجرایی قوه قضاییه به ویژه دیوان عالی کشور و همچنین حضور استادان برجسته حقوق دانشگاه کشور تشکیل میشه. این اختصارا اداراتی که در اداره حقوقی فعال هستن: اداره استعلامات حقوقی، استعلامات کیفری، استعلامات عمومی و بین الملل و اداره دعاوی و قراردادها و اخیرا اداره موزه و اسناد تاریخی هم به اداره کل حقوقی ملحق شده. مهمترین وظایفی که اداره کل حقوقی انجام میده و بر اساس قوانین مربوطه و به ویژه دستورالعمل مورخ 19/9/98 ریاست محترم قوه قضاییه انجام میده، مهمترینش عبارت از یک، این اداره مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی و اداری قوه قضاییه، مراکز و سازمان ها و مؤسسات تابعه این قوه هست. سایر دستگاه های اجرایی هم به موجب ماده 1 دستورالعمل میتونن به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه مربوطه در حوزه مقررات ناظر به حوزه وظایف همون دستگاه از اداره حقوقی استعلام کنن.
بله.
و دوم وظیفه مهم این اداره دفاع از دعاوی مطروح در محاکم علیه قوه قضاییه و اعلام نظر در خصوص قراردادهای دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه هست. باز تدوین مجموعه قوانین و نظریات مشورتی در حوزه‌های گوناگون رو این اداره به عهده داره و اطلاع رسانی برخطی که از طریق سایت این اداره کل در مورد نظریات مشورتی اداره
شما
مهمترین شناختی که حالا از اداره کل حقوقی دارن و حوزه وسیعی از فعالیتشون رو شامل میشه ارائه نظریات مشورتی هست که در این رابطه اگر اجازه بفرمایید من توضیح بدم.
من اگر اجازه بفرمایید آقای همتی نژاد هم بفرمایند بحث اداره کل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه، اینکه چه مشارکت و در واقع نحوه مشارکت با نهادهای مدنی مثل سمنها، انجیو ها با قوه قضاییه رو بفرمایند، که این روزها ما شاهد فعالیت بسیاری تو حوزه سمنها انجیو ها هستیم. آقای همتی نژاد شما هم این توضیح رو خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. بله کوتاه خدمت شما عرض میکنم. ببینید جناب هاشمی، همونطور که از عنوان اداره کل مشارکت‌های مردمی قوه قضاییه پیداست، وظیفه و رسالت اصلی این اداره کل بسیج نهادهای مردمی حول در واقع محور فرایندهای دستگاه قضاییه. حالا این فرایندها چی میتونه باشه؟ مثلا پیشگیری از وقوع جرم، صلح و سازش، کشف و رسیدگی. اینها فرایندهاییه که در واقع ما داریم تلاش میکنیم که در واقع مشارکت مردم رو حول این محورها در واقع نهادینه کنیم. نهادهای مردمی مثل انجیو ها، همونطور که از اتالی در واقع به درستی بهش اشاره کردید، سمنها، نهادهای سنتی مثل هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، اینها رو ما در واقع شناسایی می‌کنیم، توانمندشون می‌کنیم و در واقع اینها رو سعی می‌کنیم که حول این محورها و این فرآیندها که خدمت شما عرض کردم به کار بگیریم. این کلیتیه که در واقع من میتونم در خصوص این رسالت این اداره کل و در واقع مشارکت های مردم قوه قضاییه خدمت شما عرض کنم. از طرفی هم نمیدونم استدلال دارید که اواخر سال گذشته آیت الله رئیسی دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی رو با قوه قضاییه در واقع صادر کردن. اتفاق در واقع خیلی میمون و مبارکی بود که برای اولین بار تو دستگاه قضا این اتفاق می افتاد. شاید هم تو سایر بخش‌های دولتی و حاکمیتی هم همینطور. یعنی همچین دستورالعملی من خودم در واقع ندیدم که انقدر محاط و گسترده باشه، همه نهادهای مردمی رو در واقع در بر بگیره و همه فرایندهای دستگاه قضایی رو هم در بر گرفته که در واقع عرض کردم خدمت شما بنا رو گرفته که از این ظرفیت ها استفاده کنه.
متشکرم جناب آقای همتی نژاد. باز هم تبریک عرض میکنیم سال روز بزرگداشت قوه قضاییه رو خدمت حضرت عالی. خدا قوت میگیم به همه همکارانتون. پیروز و معید باشید. به حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای دکتر رفیعی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. باز هم تبریک عرض میکنیم و عذرخواهی میکنیم که وقتمون کوتاه هست و خسته نباشید. میگیم به حضرت عالی و همه همکاران متخصصتون. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. محمد حسین جان خسته نباشی.
دست درد نکنه. خسته نباشی تو. متشکرم ازت
و سپاسگزاریم از شما که همراه بودی محمد حسین عزیز. تا فردا باید خدافظی.
سلامت بشی. خدافظ.
از شما هموطنان عزیز و شنونده های خوبمون هم خداحافظی میکنیم. انشالله روز و روزگارتون پاک باشه. محبت محبت و محبت یادتون نره که دهه کرامت هستیم. تا فردا خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیزم، میان برنامه کوتاهی رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم که ویژه برنامه است به مناسبت دهه کرامت با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأن من الشأن. سه شأن مهم که خدا به معصومین علیهم السلام عنایت فرموده به کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز عنایت کرده. قوم، نزدیک، دور، هر کجا این زیارت رو بخونید بر اساس این کلام که از لسان امام رضا صادر شده، عاقبت به خیری برای زائر فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. ان تخت ملی به سعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. این توفیقی رو هم که به ما دادی از ما نگیر.
یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن، فإن لك عند الله شأنا.
به موسی بن جعفر علیه السلام مرحوم نوری نوشته کسی متوسل شد در بغداد از شیعیان، امام در عالت عالم رؤیا فرمود به فاطمه معصومه سلام الله علیها متوسل شد، فرمود منظور مادرتون سلام الله علیها؟ فرمود نه، دخترمه، در قم دفنه، حاجت تو بگی. آه حضرت رضا علیه السلام بارها به اشخاص فرمودن بقیه حاجت از خواهرم برو در قم بگی. جایی پیدا نمی کنید که معصوم مثلش در این محبت باشه جز حضرت زینب و حضرت سید الشهدا سلام الله علیهما، بمانند حضرت معصومه و حضرت رضا علیه السلام که امام معصوم نامه نوشتن به مدینه به خواهرشون که دلم برات تنگ شده حرکت کن و بیا. معصوم بفرمد دلم برات تنگ شده،
رؤیای رؤیای زهرایی، ای نور رؤیای رؤیای زهرایی، هر کس که عاشق نیست از لطف محرومه، هر کس که عاشق نیست از لطف من با تو آرومم، من با تو آرومم، مولاتی معصومه.
امام صادق علیه السلام می فرماید به شفاعت این خانوم تدخلو به شفاعتها شیعتی، شیعیان من به شفاعت این خانوم الجنه وارد بهش میشن به اجمعهم همشون. خیلی نابه، چه مقامی داره این خانوم، مقام شفاعت، شفیعه روز جزاست. تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. این کاشف از شأن ولایی و تکوینی وجود مقدسه حضرته.
دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 8:30 صبح به وقت تهران دعوت میکنم شنونده که برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.